خواستم یه دفعه
میدادن جایزه تصویب میکردن میدادن دیگه. برای یه آدم پخته، حالا من میخوام انسانیش کنم، یه آدم 44 ساله دیگه باید اینقدر پختگی تو رفتار، تو گفتار، تو حرکاتش داشته باشه که هی یعنی شما فکر کنید همین رفتار جشنواره فجر رو تبدیل به یک رویکرد انسانی کنید. یعنی بنده مثلا بشم یه آدم 44 ساله که حالا دارم میرم، بعد خب خیلی از شما میگم آقا فازت چیه، یه سال میگی نمیدونم 22 تا، یه سال 33 تا، یه سال جایزه میدی، یه سال جایزه رو حذف میکنی، 6 سال 7 سال سیمرغ جایزه از نگاه تماشاگران رو حذف میکنی، دوباره میای پای کار، یه دوره میگه خانه سینما برگزار کنی، یه دوره میگه نبی خود کردن خودم برگزار. خب آقا چندی با خودت
ماجرای بین المللی و ملی و
بعد میگه آقا این بین المللیه، بعد میگه نه آقا بین الملل بعد مثلا اونها جداشن، یه دوره میگه آقا سه روز جلوتر از جد. خب آقا این که آخه نمیشه که،
ولی میاد بهمون.
آره خب ما همه چیزمون به همه چیزمون باید بیاد دیگه. این منظور آقا
این فضایی که شما داشتید تصویر میکردید ما خیلی جاهای دیگه هم میبینیم، مثلا توی ورزش هم همین مدل پیش میره، بعد توی اقتصاد هم میبینی همین اتفاق میفته، این تصمیم های ناگهانی، این که نمیدونی برنامه چیه، این که یه دفعه میبینی یه تصمیم کلانی که تو احساس میکنی باید مدت ها براش برنامه‌ریزی شده باشه ناگهانی اجرا میشه. اینا خب بالاخره برایندش در حوزه های مختلف مثلا توی فرهنگ هم خودشون نشون میده.
من برگردم تو حوزه آموزش عالی. خب تصمیم گرفته شد، من معلمم، در دانشگاه تدریس میکنم، تصمیم گرفته شد که حالا امتحانات پایان ترم دانشجوها به صورت مجازی برگزار بشه. یک سامانه رو معرفی کردن، آقا بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید سوالاتتون رو تو این سامانه بارگذاری کنید. یه فیلم آموزشی هم گذاشتن که به لعنت خدا نمیارزید، یعنی خود من که خیلی پیگیرم 10 بار رفتم سوال بارگذاری کردم، آزمون رو خطا کردم، دیدم نصف سوال، تازه فهمیدم مثلا اون جایی که برای سوالات گذاشتن مثلا از 30 کلمه نباید بیشتر بشه وگرنه نمیخونه سیستم. با 1000 بدبختی بارگذاری کردیم، بعد اومدن دوباره اعلام کردن نه آقا ما یه مانور آزمایشی داریم، این نمیشه، شما دوباره سوالا رو مثلا قرار بوده مثلا 25 دی بگیرید بیارید مثلا اول بهمن، دوباره بارگذاری کردیم روز 30 دی مثلا به ما دوباره دیدیم پیامک اومد آقا این سامانه ترکیده، شما بیایید تو سامانه دانشگاه خودمون بارگذاری کنید. دوباره یه فیلم آموزشی، باز به لعنت خدا نمیارزه، دوباره برو یاد بگیر، آزمون رو خطا کن، بارگذاری. دوباره دیدیم اومدن دوستان اشاره کردن آقا حالا رفتید تو اون سامانه اولیه که بارگذاری کردید پاک کنید، چون اینا یک پارچه باید نمره بدید گیر. آقا ول کنید، یه سوال میخواد پدر ما رو در آوردید. چون آخرش من خودم شخصا چون یه مقداری حالا سنم داره میره بالا، آستانه تحملم داره میاد پایین، رابطه مستقیم که نداره معکوسه دیگه، گفتم آقا والله به خدا این سوالا آقای دانشگاه خدمت شما، هر کاری دوست داری بکن، فقط بگو من کی برم سعی کنم به این دانشجو تفلیا نمره بدیم دیگه، این ترمم تموم بشه بره. این که شما میفرمایید خب ما میبینیم تو حوزه‌های مختلف همینه.
بله.
یعنی زمینش به وجود نیومده، کامل زمینه سازی نشده. تو جشنواره فجر 44 سال آقای امیدی، خانم شعبانی، اگه قرار بوده دیگه ما آزمون رو خطا بکنیم، به خدا دیگه بعد از 44 سال وقت آزمون رو خطا نیست.
آره واقعا هممون انتظار یک جشنواره منظم‌تر داریم و با توجه به صحبت‌های شما فکر کنم اگه پای سخنان دبیر جشنواره هم بنشینیم، ایشون هم باز
بله
میبینیم که اینقدر مشکل دارن که در نهایت منجر شده به فضایی که ممکنه گاهی وقتا برامون آزاردهنده باشه، ولی به هر صورت خوشحالیم که این فضا برای گفتگوی اهالی فرهنگ و هنر و رسانه فراهم شده و امیدواریم جشنواره در شب‌های آینده جان بیشتری هم بگیره، ما بتونیم آثار درخشانی رو ببینیم.
و نکته خیلی خوبی بود این مبحث که آقای محمودی زحمت کشن، نکته خوب و متفاوتی شد که در موردش صحبت کردیم و با جمله شما که ماجرا رو جمع‌بندی کرد یک جشنواره منظم تر داشته باشیم انشالله. یه رفت و برگشت اتاق فرمان داشته باشیم، برگردیم دوباره با آقای محمودی ادامه بدیم. نه
وقتی بیرون میزنم تهران شروع به حرف زدن میکنه. هوای سرد زمستون صورتم رو میسوزونه و من کاپشنم رو محکم تر جمع میکنم. بیشتر از همیشه مشتاقم زودتر به سالن گرم و تاریک سینما برسم. یادم میاد سینماهای قدیم دهه 70 و 80 ساختمونا اسم داشتن، گیشه ها صف داشتن، صندلی ها کمی صدا میدادن. همین جزئیات کوچیک خودش جشن بود. چراغ ها خاموش میشدن و من آماده میشدم برای دیدن و شنیدن روایتی که قراره باهاش مدتی رو توی سالن بزرگ تنها باشم. اما حالا سینماها به پردیس‌های بزرگ تبدیل شدن. نور بیشتره، همه چیز مرتب‌تره. قبل فیلم قهوه میخوری و کمی میچرخی. هنوزم وقتی بلیط دستمه همون هیجان ریز و ذوق دیدن به ذهنم برمیگرده. همون حسی که میفهمم قراره چیزی تازه کشف کنم. وقتی در سالن بسته میشه شلوغی ها و عجله های تهران پشت در میمونن. اونجا فقط خودم هستم، تاریکی و یه جهان تازه که منتظرم باهاش روبرو بشم. و این آگاهی که بعد از تموم شدن فیلم حس خوبی با خودم بیرون میارم، یه شادی ساده، یه هیجان کوچیک که یادآور روزهای قدیم و عشق به سینماست. نشستن روی صندلی، تاریکی و تصویرهایی که لحظه به لحظه توی جنب و جوش هستن، همون چیزیه که باعث شد عاشق سینما بشم، که البته هنوزم هست.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
خانم ها آقایان، متشکرم که انتخابتون استودیو 8 رادیو نمایش از پردیس سینمایی ملت با شما ایم. 44مین جشنواره فیلم فجر. یه موردی هم یادآور باشم، ما میگیم کاخ جشنواره گاهی وقتا، حالا اونایی که تصوری ندارن الان یه دفعه مثلا
یه کاخ با شکوه مجلل اونطوری تصور نکنید، مثلا دستگیرها طلا ما میایم تو اینجا فرشقه. نه
خب دیگه سینما رو اومدن پردیس مغلط رو دیدن دیگه خانم.
نه مثلا یه اصطلاحشو مثلا
پذیرایی خیلی ویژه داریم در ایام جشن،
مثلا اینجا که میایم خاویار داره.
نه واقعا این نیست، یعنی حالا خیلی البته نکته خوبی اشاره کردی آقای امیدی، خیلی ها فکر میکنن مثلا چون اسمش جشنواره است اینجا ما همه جشن گرفتیم و بزن و بکوب و واقعا داریم کار میکنیم، واقعا جشنی هم به آن شکل نیست. این فستیواله، فستیوال همون رخدادیه که داره 43 سال برگزار میشه، امسال سال 44 رو میشه،
رویداد هنری
بهتر اتفاق آره هیچ اتفاق ویژه‌ای هم توش نیفتاده که حالا بعضی ها خورده میگیرن و بعضی ها متاسفانه تو مجازی حتی سینمایی ها نسبت به هم دارن در واقع یه جورایی توهین میکنن. این وضعیت به نظر من فقط ضربش رو به سینما خواهد زد، به حیات سینما خواهد زد، به شاکله سینما خواهد زد و هیچ سود دیگه ای نخواهد داشت.
بله خیلی مفصل حالا حتما میشه راجع به این موضوع حرف زد. من امیدوارم شبهای آینده هم باز آقای محمودی رو در برنامه ملاقات کنیم، راجع به کلیت جشنواره صحبت کنیم. اما اجازه بدید بخش پایانی گفتگو با شما رو اختصاص بدیم باز هم به آثار امروز و امشب.
من قبلش یه انتقاد بکنم
بفهمه.
چون آقای امیدی گفتن حالا راجع مدیریت جشنواره اگه سعادت باشه بیام خدمتتون، این یه شب ما اومدیم کلا سوالای تلخ و سخت، بعد شبایی که اسماعیل باستانی میاد اینجا همش دارید میخندید و شادید. چرا
آقای باستانی که تو برنامه استدیوش نیومدن؟ نه آقای باستانی زحمت میکشه سینماگرام که آها. یک ساعت بعد از استدیو 8 پخش میشه. آقای امیدی هم متاسفانه تشریف ندارن اون لحظه کنار من هستم. اسماعیل باستانی اون موقع زحمت میکشه میاد.
تلخیش
من از شما هم تقاضا کردم بیاین.
من از همینجا سلام میکنم تمام قد به اسماعیل باستانی. امسال رقابت داریم میکنیم با اسماعیل دیگه. اسماعیل باستانی از دوستای خوب من، البته اینو گفتم یه ذره فضا تلطیف بشه، رقابت اینجوریه دیگه. یعنی استودیو الان استودیو بغلی نیست، اسماعیل باستانی اینجوریه.
نه اسماعیل باستانی یه ساعت دیگه میاد تو استودیو بغلی.
خیلی خوب اون وقت من اینجا هم یه ساعت.
آره.
آقا عرض بکنم خدمتتون امروزم این لحظه آره دو تا فیلم نمایش در اومد. هاشیه کارگردانش محمد علیزاده فرد، شناخت آنچنانی ندارن در واقع اهالی سینما نسبت بهش، اما یه فیلم ملتهب خوبی رو به نظر من آورد و ارائه کرد و واقعا هم غیر قابل انتظار بود. یعنی هر چه که از زمان فیلم میگذشت من مشتاقانه تر دنبال میکردم. واقعیتش در اواسط فیلم هم من در رادیو اقتصاد خب یه برنامه روزانه داریم تعهد دادیم به دوستان باشیم، جوری شد دیگه تهیه کننده محترمش هی تلفن میزد که آقا کجایی، گفتم بذار یه ذره دیگه بره جلو ببینیم، گفت آقا آخری. رفتیم رو آنتن، گفتیم حالا یه ذره سلام علیکم و یه دوتا تیزر و گزارش رو رها کردیم، بعد بلا فاصله دوباره برگشتیم کار رو ببینیم. یکی از فیلم های خوب جشنواره امساله، التهاب داره، حاشیه نشین های شهر رو نشون میده، یک موضوع اجتماعی بسیار ملتهب رو نشون میده، بازی خوب، کارگردانی سنجیده، گره دراماتیک درست و منطقی، گره افکنی خیلی خوب. یعنی واقعا جزو فیلم هایی که شروع میانه و پایانش بچه ها درسته.
آفره.
اگر ندیدید توصیه میکنم حتما حالا در سینماهای مردمی ببینید، یا اگر به اکران عمومی رسید باز اون اموه رو دارم اینجا میگم حتما ببینید، که از فیلم هایی که واقعا باید وقت گذاشت دیده بشه. تماشاچی که میخواد فیلم جدی ببینه ها، نه تماشاچی که حالا دوست داره بره دو ساعت بخنده، این ناظر به توهین نیست. فیلم کمدی هم لازمه خیلی وقتا برای اینکه رها بشیم از فشارهای روزمره. خود منم خیلی از کمدی‌های رو پرده رو میرم میبینم، حالا خندم نمیاد دیگه، اون تقصیر بله. منه، ولی خب فروش اینا نشون میده خیلی ها خندشون میاد. هاشیه فیلم خیلی خوبیه به نظر من، یکی از اتفاقهای خاص جشنواره است. فیلم اولی که واقعا با فیلم اولش یه در واقع اثر جای پای خیلی محکمی گذاشت آقای امیدی و از الان توقعات رو بالا برد برای فیلم بعدی خودش.
اتفاقا دیروزم مهمان ما بودن، من
همین آقای علیزاده فرد.
بله آقای علیزاده فرد چقدر هم افتاده و کم ادعا
جوونه.
بله بله
چون میگیم فیلم
جوان.
اولی همه تو ذهنشونه که آقا مثلا یه مثلا جوونه، ولی خب میدونی فیلم اولی داشتیم
بود.
سن و سال منم فیلم اولی داشتیم تو سینمای ایران.
آره. نه جوان بودن بسیار. و حالا نکته‌ای که اشاره کرد این بود که فیلمساز مورد علاقه‌اش آقای نعمت‌الله، نمی‌دونم چقدر نزدیک بود به، بعد می‌تونی بگی
میشه
مثلا
گفت؟ آره تقریبا میشه گفت در برخی بخش‌ها، چه به لحاظ ساختار الان داریم میگه، آره به لحاظ محتوا هم بعضی جاها وامداره حمید نعمت‌الله بود واقعا.
این نقص نیست دیگه.
نه چه اشکالی داره؟ شما میای مثلا میای در واقع وامدار فلان سینما یا وامدار اسکورسیزی میشه،
بله ادای احترام میکنی،
چه اشکالی داره؟ بری استاد دیگه از رو دستش بنویسی یاد بگیری و بتونی بیای بالا. من میگم اگر اونجوری وامدار باشه خیلی هم خوب، اشکال نداره. پل سومین فیلم محمد عسکری، فکر میکنم دیگه تکمیل کننده سگانه جنگی او بود بعد از اتاقک گلی، بعد از آسمان غرب، و این پل که قصه یک جوانی است که میاد در خط مقدم جبهه در جزیره مجنون به دنبال برادرش میگرده و با رخدادهای بسیار بسیار عجیبی مواجه میشه. باید ببینیم که محمد عسکری در فیلم چهارمش آیا میخواد سینمای جنگ رو ادامه بده، که اون موقع باید بگیم دیگه سینمای مطلوبش سینمای جنگه، یا با پل سگانه محمد عسکری تمام میشه. طبق معمول در دو فیلمش هم علاقه زیادی به روایت داره، علاقه زیادی به قصه گفتن داره، به خاطر همین خورده پیرنگ تو فیلم‌های محمد عسکری زیاده، شاید برای بعضی از تماشاگرها حوصله سربر باشه، اما کارگردانی خوبی داشت فیلم. مثل دو فیلم دیگه یادمون نره، محمد عسکری کنار دست میرکریمی واسطه سینما رو یاد گرفته، کنار دست مجید مجیدی واسطه، کنار دست خیلی از کارگردان ها به عنوان دستیار کارگردان برنامه ریز واسطه کار رو یاد گرفته و بعد اومده فیلم سازی رو شروع کرده. آره بالاخره فیلماش هم جایزه گرفته. حالا پل هم یک نگاه متفاوتیست به جنگ، امیدواریم که موفق باشه. تنها فیلمی است که امسال مستقیما به 8 سال دفاع مقدس و میپردازه و دوربین در جبهه جنگ هستش.
بسیار عالی. آقای محمودی اومدین، حرفای با ارزشی زدیم.
لطف دارید شما. خیلی
لطف شما. نه اینا واقعا میگم حرفا خوب متفاوت قابل شنیدن درباره آنچه که در رویداد 44 ام فیلم فجر داره میگذره، و قول میدین که بازم پیش ما باشین دیگه.
اگر بخت یار باشد، عمر هم
دو ساعت دوباره منظورم اینه که با هم الان باشیم تا دقایق دیگه. الان بچه ها بیرون از استدیو منتظرن، میخوان گزارش آتنا سادات و محمد پناه رو به گوش شنونده ها برسونن. به همین خاطر اگر یه چند تا بخش بشنویم و دوباره اگر شما افتخار دادین و بودین در کنار هم باشیم حال خوبی.
اجالتا اجازه بدید خداحافظی بکنم، و چون چند تا قول دیگه اینجوری باز به قول آقای امیدی همه چیزمون مثل هم دید افتادیم تو رو در وایسه داریم به بچه‌های شبکه‌ها قول میدیم بریم ان شاءالله، حتما امشب نشد شب‌های بعد تا پایان جشن حتما یه شب دیگه هم میام.
دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشید. فعلا خداحافظ. خداحافظی محکمی انجام نمیدید. بریم به اتاق فرمان و بعد آتنا سادات و محمد پناه. آتنا سادات محمد پناه، خسته نباشی، خدا قوت.
سلام مهناز جان عزیزم، یک سلام گرم تقدیم شما و آقای امیدی بزرگوار،
ارادتمندم،
و همه شنونده های نازنین و پرنشاتمون. الهی که تندرست باشین و عصر خوبی داشته باشین. همراه شما هستم
ممنون.
در کوچه پس کوچه های جشنواره 44 امروز خدمت یک آدم ویژه هستیم، یک آدم ویژه‌ای که خودشون سالهاست نقاد حوزه سینما هستن، در خود حالا جشنواره‌های گذشته برنامه نقداورد رو خدمتشون بودیم، استاد دکتر ابوالقاسمی، میثم ابوالقاسمی. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردین. سلام، عرض ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدا قوت میگم به شما و تیم فعالتون که شبانه روز اینجا مشغول تلاش هستید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. استاد ابوالقاسمی، ما در حالا اوقات مختلفی که در جشنواره بودیم، شما و دوستانتون رو به قولی در این کوچه پس کوچه های عریض و طویل حالا نمایشگاه چه جشنواره چه اینجا و چه جاهای دیگه زیارت میکردیم. میخوام بدونم که امسال جشنواره فیلم فجر رو چطور میبینید و نظرتون چه؟ تا الان چند تا فیلم دیدید؟ کدومو پسندیدید؟
جشنواره خب مثل سابق فیلمای خوب داره، فیلمای ضعیفتر داره، فیلمای متوسط داره. البته امسال خب بنا بر تصمیماتی گرفته شد گویا محدودتر برگزار شده. سالهای قبل در برج میلاد بود، با شکوه‌تر بود، منتها امسال حالا بنا به دلایلی تصمیم گرفتن که به پردیس ملت بیاد جشنواره و ما اینجا در خدمتتون هستیم. فیلم ها من تا اینجا که دیدم حدود تقریبا 20 فیلم رو فکر کنم دیده باشم، حالا حدودا بالا پایین یکی دوتا. من از فیلم اسکورت خوشم اومد، به هر حال یک ژانر جاده‌ای بود و خوب در اومده بود به نظرم. دختر پری خانوم هم فیلمشو دوست داشتم.
بسیار عالی. تو صحبتهایی که با اتون داشتم احساس کردم که خیلی محیط جشنواره رو در کاخ جشنواره رو در پردیس ملت نپسندیدید و بیشتر میگفتید که حالا برج میلاد بهتره. آیا علت خاصی داره؟ فکر میکنید چرا اونجا مناسب تره برای جشنواره؟
ببینید، جشنواره فیلم فجر بزرگترین جشنواره فرهنگی کشور هستش. سالها برگزار شده، تجربیات زیادی به دست اومده و در واقع هر آنچه در یک سال فرهنگ کشور خصوصا در سینما ما داریم میبینیم در جشنواره فجر گلهاش رو اونجا میبینیم. بنابراین انتظار اینه که در هر شرایطی این جشنواره با شکوه برگزار بشه. سببش هم اینه که حرمت جشنواره باید نگه داشته بشه.
بسیار عالی. خب کسی که منتقد سینما هست باید کسی باشه که فیلم زیاد میبینه. شما هم قطعا همین گونه اید، فیلم زیاد دیدید، حتی تدریس میکنید در دانشگاه در این حوزه. به نظر شما یه استاد دانشگاه که با مسائل فرهنگی حوزه سینما، تئاتر و موسیقی آشنا هستید، چه جور فیلمی باید در سینما ساخته بشه تا حال ما رو خوب کنه؟
ببینید، ما بارها خب جای مختلف هم گفتیم در شرایطی که خب کشور مشمول تحریم های در واقع ظالمانه هستش و ما به هر حال مشکلاتی در داخل داریم به لحاظ اقتصادی خصوصا، ما نیاز به فیلم های امیدبخش داریم بیشتر، فیلم هایی که جوانان و نوجوانان و مردم رو به آیندهمون امیدوار کنه. من بیشتر دوست دارم فیلم های از این دست ببینیم، چون فیلم هایی که به هر حال سیاه هستن، خاکستری هستن یا به مشکلات میپردازن، درسته ما مشکلات زیاد داریم و هممون داریم در طول شبانه روز این مشکلات رو میبینیم دیگه. آدم وقتی میخواد بیاد سینما، به نظر منده ها، دوست داره بره تو اون دو ساعت از دنیای قبلی جدا بشه، یک دنیای جدید پر امید رو ببینه.
درود بر شما. همینطوره، امیدوارم که فیلم هایی ببینید تا مشکلاتتون رو تبدیل به شکلات کنه انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون. استاد ابوالقاسمی، براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم برنامه هایی چون نقداورد که اینقدر قشنگ میپرداخته موضوعات سینما، باز هم حالا اجرا بشه و عزیزان فعال و کوشایی چون شما رو داشته باشیم در این حوزه و بررسی کنیم که چه فیلم هایی برای دیدن قشنگ تره. خیلی ممنون از همراهیتون. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
ممنونیم از خانم محمد پناه و حالا بریم سراغ مرور خبرها و حواشی با سحر قناعتی که همراه ماست در استودیو. سلام، خوش اومدین.
سحر جان سلام.
سلام، خیلی ویژه دارم خدمت شما دو همکار بزرگوار و شنونده های درجه یک استودیو 8. اول از 15 فیلم برتر آرای مردمی شروع کنم که اسامیشون مشخص شد. فیلم های استخر، کارواش، قایق سواری در تهران، حاشیه، نیمشب، زنده شور، سرزمین فرشته ها، کافه سلطان، گیز، قوطه‌ور، کوچ، پل، اردوبهش، اسکورت و جانشین. 15 تا فیلمی هستن که از مجموع 31 فیلم برگزیده نگاه تماشاگران هستن. هر روز که پیش میریم از تعداد این فیلم ها یکی یکی و دوتا دوتا کم میشه تا به روز اختتامیه برسیم و دیگه برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم که یکی از مهمترین جوایز هست مشخص
فعلا استخ صدر نشینه. جالبه پیش پای شما آقای محمودی میگفتن الان به روز هفتم رسیدیم، هنوز نتایج آرای مردمی اعلام نشده و نمیدونم چه خبره، ولی آره کاش چیز دیگه خواسته بودم الان میگن احتمالا. خب
و سانسه فوق‌العاده هم امروز رکورد زده، 23 سانسه فوق‌العاده داشتیم در سینماهای سراسر کشور که خب اتفاق خیلی خوبی هست. فیلم ها هم همون هایی هستن تقریبا که در آرای مردمی هستن. فیلم هایی که به سانسه فوق‌العاده کشته شدن نیمشب هست، استخر هست، قایق سواری در تهران، اردوبهشت، خواب و میگم این فیلم ها خیلی اتفاق خوبی هست. این که مردم دارن از جشنواره استقبال میکنن. امروز هم در خانه جشنواره خب چند تا فیلم داشتیم که منتقدان نسبت بهش واکنشای مثبتی داشتن. اول فیلم حاشیه بودش که در نوبت اول به نمایش در اومد. یک فیلمی بود که خیلی شروع متفاوتی داشت، در ادامه مخاطب رو کاملا درگیر کرد. دیدید شما فیلم رو؟
خیلی تعریفش رو شنیدم.
خیلی فیلمه، من خودم تپش قلب گرفته بودم موقع تماشای فیلم، انقدر که این فیلم رفته بود و به حاشیه تهران پرداخته بود. حالا یه جایی یه دیالوگ کاراکتر یکی از کاراکترهایی که فرزندش گم شده، حالا بخوام خلاصه داستانش رو بگم، یک خانواده براش اتفاقی میفته و مجبور میشه اون رهن خونهشون رو برای یک ماجرایی بدن و خودشون برن یه جایی ساکن بشن که حاشیه تهران هستش، حاشیه شهر هستش و اونجا حالا اتفاقات مختلفی میفته و این اتفاقات یکیش شبیه به اتفاقی هست که برای خیلی از ساکنان اون منطقه افتاده و اون کاراکتر که همراه میشه با هم همراه میشن، یعنی من همینطور فیلم داشت پیش میرفت من تپش قلبم بیشتر میشد. قاچاق انسان ها، ربایش بچه ها، اینا صرفا تیترهایی هست که در فیلم مطرح شد و یک جایی رسیدیم به این که حالا باید بره آزمایش دی ان ای بده برای این که بفهمه اون جسدی که پیدا شده برای فرزندش هست یا نیست، که خیلی
حواستون هست که لو نره قصه.
اصلا لو نمیدم، یعنی دارم تیکه تیکه میگم که
چون خانم وحدت دیروز فیلم ها رو دونه دونه انتهاشو میگفت به مخاطبین که چی میشه،
فقط تیتراژ پایانی ها نگو، گفت اینم بگم که دیگه ماشالشو گرفت.
آدم وقتی معمولا خیلی با یه فیلمی ارتباط میگیره دوست داره بشینه این تعریفش کنه، دست خودش.
آره آدم واقعا
دلش میاد. پایان شگفت انگیزی داره این فیلم و هم شروع خیلی شروعش که متفاوت نه، ولی جوریه که قلابه رو میندازه.
چیه پایان شگفت انگیزش؟ میخواد بگه من دارم امتحان میکنم میگه یا نمیگه.
منم مکس کردم که کامل نگم، نصفشو بگم.
آقای امیدی، بچه ها همکارا اینقدر واقعا زلالن، شما میپرسی میگن چیزی که شما ازشون
خود رحمت کنه. یاد آقای فتلی و ویسی افتادم، نمیدونم یادتو میاد یا نه، توی یکی از سریالا کار طنز بود، یکی از ویژگیاش همین بود، با هر کی فیلم میدید آخر فیلم هم اول بهش میگفت و حسابی همه دستش عصبانی بود.
البته یه چیزی بگم، من حتی اگه یه فیلمو کامل بشینم سکانسش رو برام تعریف کنن باز میشینم میبینم، به خاطر اینکه شنیدن کی بود مانند دیدن.
بله قطعاً اون که
یه سریا که اصلا میبیننم دوباره میبینن. مثلا ما تو خونمون گرفتار این قضیه هستیم، مثلا با برادرم بعد بشینیم دفعه 58 مثلا فیلم
فیلمایی که دوست داره
آقای شهاب حسینی چرا یادم هم رفت
اسمش سوپر استار
نه که دو تا کاراکتر متفاوت با هم به ازدواج رسیدن بابا خیلی معروف نه آقای شهاب حسینی
حوز نقاشی رو میگیم
نه نقشه یک فرد دینداری رو بازی میکرد بابا
دل شکسته
تمام شده زمان 58 بار به خاطر داره یه حفظم دیگه
چیز خاصی هم نداره یعنی یه بارم ببینیم میتونیم
آره ولی میگم بعضی حتی فیلم